بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن اعدائهم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، کتاب دوستان، مؤمنان و فرهیختگان در هر نقطه ای از جهان. بسیار مسرور و خوشبختم از اینکه مجددا در خدمت شما هستم با برنامه کتابخانه ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر شیعی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله امروز هم در خدمت یکی از نویسندگان ارجمند هستیم و به معرفی یکی از آثار ایشون می‌پردازیم. خب طبق روال همیشگی برنامه، بنده ابتدا مختصری از زندگی نامه ایشون رو خدمت شما عرض میکنم و سپس باب گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. ایشان در سال 1366 در تهران متولد شدند و دوران دبیرستان را در رشته ریاضی فیزیک و دانشگاه را در رشته مهندسی عمران ادامه دادند. در سال 1389 وارد مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات و علوم حدیث در دانشگاه قرآن و حدیث می شوند و سپس در سال 1391 کلام امامیه رو در مقطع دکتری همان دانشگاه آغاز می کنند. اکنون ایشون مشغول تدریس و پژوهش و تألیف در زمینه‌های اعتقادات و تربیت نوجوانان و جوانان هستند. جناب آقای دکتر محمد مهدی کامیابی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام،
بفرمایید، در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
و انشاءالله که گفتگوی ما مؤثر باشه در زمینه خلاص رضای الهی و حضرت ولی عصر علیه السلام بتونیم قدم مثبتی برداریم.
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون، متشکرم. خب خوشحالم از اینکه تشریف بردید و اینکه در خدمت یکی از نویسندگان جوان و فاضل هستیم. خب بفرمایید، من مختصری از زندگی نامه را خدمت بینندگان عزیز عرض کردم، منتها خب یک مقدار این زندگی نامه شاید گره هایی داشته باشه که خودتون باید بازش کنید. اینکه شما در رشته مهندسی عمران قبول میشید، میرید وارد دانشگاه میشید، ولی مقطع کارشناسی ارشد یک بار فرمان رو میچرخونید، گرایش رو تغییر میدید به سمت رشته های الهیات، علوم حدیث، کلام امامیه. چی شد؟ اتفاق خاصی افتاد آیا که این تغییر رشته و تغییر گرایش رو انجام دادید؟ بفرمایید.
بله، همونجور که فرمودید، خلاصه من بنای اولیم و اون مسیر اول تحصیلیمون در زمینه بحث‌های فنی و مهندسی و اینها بود و خب البته علاقه هم داشتم. بعد از اینکه حالا ما آرام آرام فارغ التحصیل شدیم از اون رشته و یه مقداری می‌خواستیم وارد فضای کار و اینها بشیم، خب از قبل از اینکه فارغ التحصیل بشیم، خب از دوران راهنمایی و دوران تحصیل فعالیت‌های دینی و مذهبی داشتیم. الحمدلله در مناسبت‌های مذهبی یه سری مطالعاتی که داشتیم جهت حال فضا خانوادگیم و علاقه‌ای که بود، تو دانشگاه هم حتی همون رشته فنی مهندسی باز این برنامه‌ها رو ادامه دادیم، یعنی برنامه فرهنگی داشتیم. بله. اما خب حالا در همون رشته مشغول بودیم و بعد از این که میگم تقریبا از عمران فارغ التحصیل شدم، یه مقداری که وارد فضای کار شدیم و اینها، دیدم خلاصه مقداری اون فضا شاید اون چیزی که دنبالش بودم نیست. یعنی سختی ها و یه جوی که حاکمه بر حالا فضاهای عمرانی و امثال این خیلی به روحیم
بله
سازگار نیست. خود رشته رو دوست داشتم، اما میگم اون فضای کاری به نوعی بود که خلاصه دیدم خیلی اون چیزی که فکر میکردم نبود. و با چند تا از دوستان که خلاصه با ما همراهی بیشتری هم داشتن، تصمیم گرفتیم که خلاصه برای کارشناسی ارشد تو فضای علوم انسانی و فضای الهیات دنبال بکنیم.
نمیشد مثلا اون فضای کاری رو تغییر بدید، رشتتون همون باقی بمونه؟ یا
به خدمت شما عرضم که میگم چون فضای کاری حالا فارغ از این که حالا کجا شما مشغول فعالیت بشین، یه سری چیزاش هست که دیگه واقعا عمومیه،
روحیه انسان
بله عمومیه دیگه. بله. کار عمرانی دیگه شما هر جا باشید خلاصه اون فضای خشک کاری بعضن برخوردهایی که حالا شاید آدم یه ذره سختش هم باشه، مثلا حالا کار رو به هر نحوی پیش میبرن ما حالا همون جالب عرض بکنم خدمتون، هم کارآموزی که اونجا بودیم دیگه، حالا تو کارآموزی افراد دنبال نفع و خلاصه ضرر خاصی نیستن دیگه، چون خلاصه به اون کارآموزن، بله دنبال آموزش هم کسب تجربه و اینا. ما خلاصه تو همون دورانی که اونجا بودیم هم متاسفانه اون افرادی که با ما همکار بودن آدم احساس میکرد که به عنوان رقیب دارن مثلا نگاه میکنن، نمیدونم یکی پشتمون یکی حرف بزنه، نمیدونم امثال اینها. یا مثلا من خودم تو اولیات یادم ماه مبارک رمضان بود، خلاصه اونجا که خب کسی خیلی روزه نبود، شاید غیر از ما نمیدونم یه نفر بود یا اونم نبود جو، یا مثلا میخواستیم نماز بخونیم جایی برای نماز وجود نداشت، من میرفتم زیر زمینه یه بیمارستانی اونجا بود در جنب خلاصه
کارگاه یا محل
بله
کار،
بله جنب محل کار بود، ولی تو خود بیمارستان محل نمازخونش هم کنار مثلا زباله های عفونی و امثال خلاصه میرفتیم اونجا، خیلی سخت بود. حالا اینا یه بخشش بود، یه بخش میام هم جنب کار عملا دیگه میام تو اون فضا دیدم مونده نیستم، و واقعا هم تو اون فضا آدم بخواد کارو جدی دنبال بکنه باید تمام وقت دنبالش باشه، یعنی خیلی نمیشه مخصوصا برای شروع کار شما یه کار موازی فضای تحصیلی فرهنگی جدی داشته باشیم برای دیگه. خلاصه ما وارد چون باید تغییر رشته هم میدادیم دیگه برای کنکور و اینها، خلاصه
سخت بود، خودش
سختی داشت، و به لطف خدا رو میگم چون با چند تا دوستان بودیم به صورت فشرده گذاشتیم برای کنکور خوندن، و به لطف خدا الحمدلله رتبه خوبی هم کسب کردیم، و حالا برای همون دانشگاه هایی که حالا مد نظر بود دانشگاه تهران و این هم امکانش شد، ولی خب به جهت رشته تخصصی که در گرایش حال قرآن و حدیث که عمومی هست، رشته تخصصی مثلا در فضای علوم حدیث و باز اون شاخه تخصصی ترش فضای کلام و عقاید ما تو ارشد مشغول بودیم، که عملا دکترامون هم با همون سالهایی که ما تموم کردیم درس و همون موقع تأسیس شد عملا دکتراش، ما اولین دوره دکترای کلام امامیه هستیم تو دانشگاه قرآن و حدیث.
بله
چه الحمدلله تونستیم تو همون لاین ادامه بدیم، چون واقعا مطلبی هم که بود دیگه تو همه رشته ها، مثلا من خودم که عمران میخوندم برای ارشد فکر میکنم 14 تا گرایش داشتیم، ولی خب تو الهیات و علوم اسلامی فکر میکنم از حالت قبل از انقلاب بوده که خلاصه رشته علوم قرآن و حدیث، خب علوم بله. قرآن و حدیث یه دریاییه، حالا شما تو علوم قرآن و حدیث دنبال چی هستی؟ دنبال احکام هستی؟ دنبال اخلاق هستی؟ دنبال اعتقادات هستی؟ به لطف خدا تو این چند ساله بعضی دانشگاه ها، و البته اونم باز دانشگاه دولتی کمتر، دانشگاه غیر انتفاعی تو همین قم و حالا بعضا تهران رشته ها تخصصی کرده،
گرایش ها رو
گرایش بله گرایش علوم حدیث، و تو خود علوم حدیث مثلا بله. رشته نهج البلاغه رو میدیدیم، رشته تفسیر روایی و تفسیر اثری رو میدیدیم، و حالا علاقه و اونی که من دنبالش بودم همون گرایش علوم حدیث یک زیر گرایش کلام و عقاید داشت و وارد فضای عقاید شدیم.
وارد کلام امامیه شدید. چه سالی فارغ التحصیل شدی شما؟
من از ارشد دیگه 91 بکنم
دکتراتون
رو، دکترا 96
96 دیگه
دکترا 96 دفاع کردیم، و
در سن 30 سالگی دیگه دکترا رو تکمیل کردید، بله، دفاعی کردید و پایان نامه ای نوشتید قطعا.
بله بله.
پایان نامتون همین کتاب است یا اینکه؟
پایان نامه بنده خلاصه دو فصل اصلی داشت که این کتاب حاوی یک فصل اونه، و حالا در مورد موضوع پایان نامه اینا نمیدونم اگر الان فرصت
تألیفات رو که آس کردید
تألیفات رسمی رو من فکر میکنم دیگه حالا اونی که تو فضای علوم اسلامی بود عملا جدیترش هم پایان نامه ارشدم بود که تقریبا سال 90 بود.
چه موضوعی بود؟
پایان نامه ارشد من در موضوع بررسی به نوعی طریق رجالی بود در فضای علوم حدیث، البته با گرایش امامت که حالا میشه در ادامه گفتگوی بکنیم، بحث تعدد طرق کتب اصحاب ائمه و اون مؤلفات اصلی حدیثی بله. که از بعد از اهل بیت علیهم السلام بوده، نشون بدیم که اینا شهرت داشته همون زمان در بین شیعه با توجه به همه محدودیت هایی که بوده و تغییر و اینها، باز به لطف خدا تونستیم نشون بدیم این مؤلفات تعدد طرق داشته، حتی اونایی که در حوزه امامت هم بوده باز بین اهلش شهرت داشته، اینجوری نبوده که مثلا یک نسخه باشه و حالا تو اون نسخه امکان دست و تغییر و تحریف هم زیاد بودشون، امثال این شبهات وارد بود، خصوصا در حوزه تألیفات مربوط امامت که بحث تغییر خوب جدی تر هست. این عنوان کلی پایان‌نامه ما بود و خب حالا با توجه به بازخوردها و شرایطی که داشت همون پایان‌نامه ارشدم برای دکتری خوب سعی کردم مقداری فضای موضوعیمون رو عوض بکنم و انشالله در ادامه خدمتتون هست. این کتاب که فرمودید امروز
مقالاتی داشتید در کنار اون؟
بله، یه مقاله علم پژوهشی از همون پایان‌نامه در اومد الحمدلله، و تو همون فضای حالا کارهای مناسبتی که ما از سابق داشتیم یه کتابی تحت عنوان متحیرم چه نامم در زمینه امیرالمومنین علیه السلام و قدیر بله. کار کردیم در دوران دانشجوی همون رشته عمران که بودم
بله.
و به خدمت شما عرضم که تو فضای فعلی هم که مشغول بحث تربیت دینی هستیم برای نوجوانان و مباحث اسلامی، آموزش مباحث اسلامی، اونجا هم الحمدلله تو زمینه آموزش احکام و یه سری بحث اخلاقی الان الحمدلله مشغول تألیف و تدریس اونها، چون به لطف خدا یه فضایی رو سعی کردیم داشته باشیم که آنچه می نویسیم رو بتونیم پیاده هم بکنیم.
بله.
و حالا میگم تو این فضا
کاربردیش کنیم.
بله، یعنی من اصلا دغدغه خودم از ابتدا همین بود که کاری که میکنیم تو فضای خصوصا علوم اسلامی یه جوری بیاریم تو بدنه اجتماع استفاده بشه،
یعنی صرفا فعالیت کتابخانه ای نداشته باشه. بله، در اون فضای صرفا علمی و کتابخانه اومدید بیرون، یعنی الان وارد فعالیت اجتماعی در حقیقت هستید و اینا رو دارید پیاده سازی میکنید.
بله دقیقا همین که فرمودید، من پایان‌نامه ارشدم که عرض کردم فضای کاملا تخصصی و
موضوع تخصصی
بله در فضای علوم حدیث و میام تنه به تنه بحث رجالی تو فضای حوزه میزد. اون موضوع خلاصه خیلی راضی نکرد، با اینکه الحمدلله توی یک جریان کلان پروژه تحقیقاتی بود و به نظرم باز در کنار بقیه تحقیقات میتونست گرهی باز بخونه، ولی با این حال آدم احساس میکرد که مخاطب پروژه و کار محدوده،
خیلی خاصه دیگه. بله بله، چنین موضوعاتی.
بعد دیگه تحقیقات کتابخانه‌ای خلاصه محسوب میشه به نوعی، و الان آدم واقعا میبینه تو این فضای جامعه و درگیری‌هایی که حالا از سن کودکان وجود داره تا سن پیرمردا، خلاصه میانسالی دیگه سن بالاتر، خلاصه به شدت افراد آماج حملات و شبهات بله. دینی هستن دیگه. این روزگار هم که اخیر ملاحظه می‌فرمایید واقعا روز به روز گرفتاری ها بیشتر میشه، ولی بعضا ما هنوز تو فضای تحقیقات کتابخانه‌ای تو مؤسسات پژوهشی، من نمیخوام خدا نکرده ارزش اونا رو کم کنم، ولی ارزم اینه که با حفظ ارزش اونا باید بله. این ور تقویت بشه.
بله، اونا پایه‌های ما بله. اونجا هستن، پایه‌های علمی ما قطعا اونجا هستن، منتها خب باید این شاخ و برگ‌ها بالاخره بیاد تو سطح اجتماعی، ثمراتش رو بیاد در جامعه خودشون نشون بده.
همینطور، یعنی آدم میبینه از وقتا قوت اون نواحی خیلی بیشتر میشه، شاخ و برگ واقعا رویش پیدا نمیکنه که بیاد بله. پایین و تو سطح جامعه واقعا مشکلاتو حل بکنه. یعنی به دنبال همین بودم من پایان‌نامه دکتریم رو، خیلی تو موضوع انشالله خدمت اساتیدی که بودیم
بله.
اتفاقا طرحهای ما از تهران میومد، قم اصل گروه اونجا بود و تصفیه میشد
بله.
چند بار ما پروپوزال نوشتیم و خلاصه به دلایل مختلف رد میشد، که حالا مثلا این تو شاخه تخصصی شما نیست، نمیدونم اون فضای علمیش مثلا شاید کم باشه ارتباطش. خلاصه خیلی لطف خدا بود واقعا، یعنی یه جاهای دیگه داشتم ناامید میشد از اون گرایشی که میخواستم کار بکنم که مقدار کاربردی تر باشه و یه گرهی حل بکنه از واقعا فضای شیعی که درش هستیم.
خب
دیگه با چند بار رفت و برگشت به لطف خدا تونستیم پایان‌نامه رو در فضای الگوبرداری از اهل بیت، که واقعا شاهرگ حیاتی خلاصه هر فردی که بتونه نسبت به اهل بیت و ائمه اون فضای الگوبرداری و تأسی رو داشته باشه که سعادتمند بشه. در این مسیر خب موانعی وجود داره
بله.
سعی کردیم تو پایان‌نامه به اون موانع بپردازیم که حالا دو فصل اصلی داشت که به لطف خدا با همتی که دوستان در بنیاد امامت کردن، از باب این که به نظرم همون رو کاربردی دیدن، یعنی میتونست یه فضایی رو باز بکنه، یک فصل اصلیش که سوال اصلی مسئله امام اونجا بود اون رو تبدیل به این کتاب شد که حالا انشاءالله خدمتتون هستیم.
عنوان کلی پایان‌نامه چی بود؟
عنوان پایان بررسی امکان الگوبرداری از معصومان با توجه به تفاوت‌ها و برخورداری‌های خاص هدایتی اهل بیت.
درسته. که دو بخش بود، یک بخشش حالا تبدیل شد به کتاب که انشالله ما در بخش بعدی کتاب رو معرفی میکنیم، و بعد از اون تعریفات دیگری هم داشتید یا خیر؟
بله، در عرصه کتاب حالا مقالات که چند تا بود، ولی در عرصه کتاب تو همین زمینه ای که حالا مشغول شدیم، بحث آموزش و تربیت دینی نوجوانان، یه مجموعه رو تنظیم کردیم با گروهی از دوستان و یه کار بزرگی هم بود تو اون حوزه آموزش احکام، اما با رویکرد کاملا متفاوت.
خب بله.
برای اولین بار ما یه مجموعه رو درآوردیم، واقعا حاصل شاید بوده 7 سال کار بود که ابتدا طرح درس بود،
بله،
بعد آرام آرام اینا تدریس شد، بازخورد گرفته شد، از لحاظ جنبه های هنری در جهت اثرگذاری بیشترش رو مخاطبان و جوانان، نهایتا یک مجموعه داستان بلند و دنباله داره طنز به صورت مصور در آموزش احکام. یعنی یک قالبی است که شاید اولا اصلا کسی فکر نکنه که میشه احکام رو با داستان طنز دنباله دار و به صورت خیلی اپیزودهای مختلف و اینها کار کرد. به لطف خدا میگم، من دیروز اتفاقا جلسه رونمایی از همین آثار بود، خیلی جالب شد با زمانی که خدمت شما رسیدم.
چه خوب.
یه جمع‌بندی که کردیم، حدود 40 نفر از دوستان ما تو این پروژه دخیل بودن، یه کار گروهی که البته میگم حجم کارم زیاد بود دیگه. یعنی ما 5 جلد حدوداً 200 صفحه‌ای داریم،
بله،
که خود اثر هست، کتاب 2 امتحان که انتشار دلیل ما هم چاپ کرد، و به لطف خدا این کتاب تو همون چاپ اول که ما حتی 1 جلدش رو فقط چاپ کرده بودیم، جایزه کتاب برتر جشنواره رشد تو آموزش پرورش گرفت.
خوب، بله.
اولین کار تألیفی ما بود، همون جایزه برگزیده و مقام اول رو گرفت در زمینه بینش اسلامی. چون واقعا میگم دنبال یه کارهایی بودیم و انشالله باشیم که نمونش نشده باشه و بتونه گره جدیدی رو باز بکنه، چون مجموعه آموزش احکام با همه احترامی که قائل هستیم براش و دوستانی که کار کردن، خب ما ابتدا هم با همین کار موجود شروع کردیم در زمینه میگم، چون آموزش خودمون مشغول،
بله،
صرفا مؤسسه پژوهشی یا گروه پژوهشی و تألیفی نبودیم، از ابتدا با آموزش این شروع کردیم. بعد دیدیم عملا مجموعه هایی که موجوده خیلی هم مال نوجوان نیست، یعنی بعضا همون بحث رساله است که یه جاهای قلمش دوانتر شده، بعضی جاها فلوچارت کشیدن تقسیم بندی کردن، که میگم همون هم خیلی خوبه ها، ولی دیگه شما الان با نسل امروز نوجوانان دقیقاً همین که میفهمن نسل امروز، حالا میگن نسل زد دیگه، از انتهای دهه 70 ها و دهه 80 ها به بعد که اینها از ابتدا با مولتی مدیا بزرگ شدن، با رسانه، با نسل
زبانشون زبانی،
دقیقاً. یعنی ما عملا دیدیم اینا دیگه خیلی کارایی نداره، نه اینکه حالا تو فضای تئوری و اندیشکده بشینیم روی فکر کنیم، دیدیم واقعا سخته. لذا ما کاری که میگم با همت دوستان داشتیم، من خیلی مقیدم که حالا کار واقعا برای شخص بنده نبود و ما هم یه عضو کوچیک از این گروه بودیم، کتاب‌هایی که دیروز رونمایی شد که این مجموعه 5 جلدی یکی از اونها بود، همش کتاب چند رسانه‌ایه، یعنی هیچ کدوم فقط محتوای مکتوب نیست.
بله.
همش کیو آر کد و حالا اصطلاحاً رمزینه‌های الکترونیکی داره. شما مثلا در همین کتاب 2 امتحان که آموزش احکام هست، کل داستان طنز به صورت اودیو بوک خونده شده، یعنی نمایش رادیویی جدی داره خود داستان، که حالا معلم یا خود مخاطب کتاب که حتی بخواد خودخوان استفاده بکنه، از یه جایی به بعد حالا یا خسته میشه یا اصلا تو مثلا ماشین میخواد گوش کنه یا هر جا میتونه دیگه نخونه، اینو با توجه به همون کیوآر کد های موجود، فایل صوتی باز نه که مثلا یه نفر خونده باشه، کاملا شخصیت های داستان هم به صورت نمایش رادیویی، بله، خیلی حرفه‌ای، یعنی دوبلورای حرفه‌ای هم آوردیم.
چه خوب.
که اون جذابیت رو بتونم پیاده بکنم، و دیگه کل اون داستان به نوعی است که حالا با قالب تن سعی کرده همه زوایای مسائل فقهی که باز مبتلا به اولیه است، نه باز شکیات خاص مثلا،
بله،
در نمازی
که بالاخره من بهش نیاز،
دقیقاً، یعنی نوجوان و حتی بزرگسالی که، بله، چون اختصاص به اون سن هم نداره، که میخواد مواجهه اولش رو با احکام و آموزش، بله، احکام داشته باشه، لایه اول احکام فارغ از اختلافات فقهی رو ما اونجا کار کردیم. و حالا باز یه ویژگی که لطف خدا بود، اینم واسه تو بازخورد ما داشتیم، این مجموعه 3 جلد بود که یه جلدش چاپ شد عرض کردم جایزه گرفت، چون خیلی قائل به بازخوردگیری بودیم جلد دو و سه رو اصلا چاپ نکردیم. دیدیم که خب ما چرا دو و سه رو چاپ کنیم یه جایی که میدونیم باید تکمیل بشه، خب بزنیم تکمیل کنیم بعدن چاپ کنیم. کتاب سه جلدی شد پنج جلدی. یکی از جهاتش این بود که دقیقا من یادم در کلاسایی که داشتیم دوستان ما میگفتن که خب ما رفتیم الان احکام نماز رو یاد دادیم، بعد یا احکام روزه رو یاد دادیم بچه‌ها. حالا این بچه میاد بیرون کلاس به من میگه که آقا من روزه نگرفتم یا روزه نیستم تو ماه مبارک. میگم چرا؟ میگه خب مامانم مثلا میگه که هوا گرمه نمیخواد روزه بگیر. خب حالا هرچی ما آموزش دادیم که آقا مبتلات روزه چیه نمیدونم
در باد رفت.
بله حالا که طرف میگه آقا من اصلا گرمه نمیخوام روزه
بگیر، بله.
شما کجایی هستن؟ لذا ما سعی کردیم رو احکام اصلی مثل نماز، مثل روزه، مثل خمس، اینا که افراد روش گیر دارن، حالا تو وضو گرفتن خیلی شاید کسی گیر نشسته باشه، کسی بخواد نماز بخونه، ولی تو خود اصل نماز نمیدونم چرا نمازو فارسی نخونیم خلاصه. یا یه سری مکمل های بحثای فقهی که واقعا متاسفانه روش کم پرداختیم، مثلا مثل حضور قلب در نماز. ما چقدر کتاب دینیمون، رساله هامون، جاهای مختلف همه میگن نماز اینجوریه، اینجوری باطل میشه.
در باطنی خدا کسی در حقیقت صحبتی نمیشه، بله.
و اصلش همون باطنی دیگه، شما نمازی که ظاهر امر باشه صرفا نمازیه که حالا مقبول در حد این که بله. خلاصه شما عقاب نشین، یعنی این که اون درجات رو بخواد بالا ببره و اون ویژگی های عجیب غریب نماز که قربان و کل تقی و خلاصه عمود دینه و این که خلاصه اولین چیزی که محاسبه میشه، یا کل شیء من عملک تبع لصلاته، خب اگر صلات ما خلاصه ضعیف باشه، حضور قبل نشه، سرسری باشه، خب همه اعمالمون هم ملحق به اون میشه. اینا رو خب ما معمولا حدیثاشو میخونیم، ولی برای تدارکش توی فضای تربیتی یا پیاده کردنش برنامه نداریم. به لطف خدا دوستان ما درسی نوشتن در فضای تأمین حضور قلب در نماز، یا عرض کنم موانع نماز خواندن، چون کتابم دو تا شخصیت داره، یکیش خب شخصیت حالا طنزتر و کسی که خود از زیر کار در بده یا آشنا نیست تو فضای احکام، یه شخصیت مثبت هم داره که به این توضیح الحمدلله به جهت همین خلاصه دو قطبی و بله اینجام خیلی راحت تر میشد این رفت و برگشت رو انجام داد، مثلا اون شبهه میکنه، اون تنبلی میکنه، این جواب میده. سعی شد واقعا میگم نسبت به اون دروسی که ما ابتدا داشتیم در سجل یک سومش نزدیک 20 و چند درس بود، حدود 10 درس بهش اضافه شد و در زمینه غیر آموزش احکام دقیقا، یعنی تو فضای این که حالا چرایی نماز، موانع نماز خواندن، حضور قلب، و این مجموعه از این جهت خیلی غنی‌تر و مفصل‌تر شد که به لطف خدا بعد از چند سالی مدت تأخیر شد، ولی خوشحالیم که این تأخیرش در جهت تکمیل بود. الان در قالب 35 درس چاپ شد که میگم حدود 10 درسش بحثای آموزش احکام فقط نیست، زمینه‌ای که اتفاقا این احکام بتونه عملیاتی بشه. درسته. که من باز شبیه این مجموعه اصلا ندیدم خودم، به نظر اومد که این کاری که ما آوردیم بیرون یه حجتی هم داشته باشیم نزد خدا و امام علیه السلام که خلاصه یک کار تکراری نبود، این همه هزینه شد و
بسیار
حرف آمی. جدیدی داشته باشه این کار.
خیلی عالیه، چون که من خاطرم هست بعضی از کتاب‌هایی که به خصوص در دوره قبل از انقلاب نوشته می‌شد و اون فضایی که وجود داشت، فضای شبهاتی که مثلا مارکسیست ها مطرح می‌کردن، فضای آنچنانی که بود، مثلا ما کتاب مناظره دکتر و پیر رو فکر کنم شهید هاشمی نژاد مثلا ایشون رو. اون زبان، اون مناظرات رو در قالب کتاب می آوردن با زبان روز، با زبان مخاطب آن روز. البته الان هم ما بخونیم بازم برامون شیرینه ها، ولی نسل جدید دیگه با اون کتاب نمیتونه ارتباط برقرار کنه. نسل جدید یه زبان دیگه ای میخواد، یه ادبیات دیگه ای میخواد. کل این مجموعه در قالب طنز هست؟
بله کلش.
کل مجموعه بله. چند جلدیه به عنوان چند جلدی؟
پنج جلده
تا الان سه جلدش؟
نه اون سه جلد عرض کردم اون سال 97 که اولین چاپش اومد بیرون جایزه گرفت، اون موقع سه جلد بود.
سه جلد بود و الان تکمیل شده
بله،
پنج جلد.
بله الان تکمیل شد پنج جلد که دیروز میگم رونمایی
رونمایی کامل به عنوان دو امتحان.
بله اسم اون داستان دو امتحانه.
دو امتحان هست.
بله خیلی عالی.
عزیزانم میتونن این رو پس سرچ کنن.
بله بله.
به صورت اینترنتی حتما قطعا میتونن خرید کنن. شما صحبت دیگه دارید در مورد مسائل کلی این که میخوام میام برنامه رو بگیریم؟
بله،
اگر سلامت باشید پس میام برنامه رو بگیریم و انشالله بعد از میام برنامه دیگه وارد کتابی که در حال حاضر میخوایم معرفی کنم خدمت شما بشیم. در خدمت شما هستیم، همچنان با ما همراه باشید.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اختلف الملوان وتعاقب العصران. اختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان تقبل الفرقدا. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام. عرض
خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کتابخانه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و در خدمت یکی از نویسندگان ارجمند هستیم. خب کتابی که در این بخش قرار خدمت شما معرفی کنیم، خلاصه ای از این کتاب رو خدمت شما عرض کنم به عنوان معرفی و کتاب رو معرفی کنم و سپس پیرامون محتوا هم گفتگو خواهیم کرد. هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی و رفع موانع الگوبرداری از معصومان است. این پژوهش به صورت تخصصی یکی از موانع و شبهات این مسیر را از میان برداشته است و امکان و لزوم تأثیر به معصومان علیهم السلام را با توجه به جمیع مقامات اختصاصی ایشان ثابت نموده است. کتاب الگوبرداری از معصومان، مفهوم شناسی تأثی و امکان سنجی، اثر آقای دکتر محمد مهدی کامیابی که از منشورات بنیاد فرهنگی امامت هست و در حقیقت در حدود 130-140 صفحه چاپ شده و بخشی از پایان نامه جناب عالی در مقطع دکترا بود. و خب حالا بفرمایید که خود این عنوان از کجا آمد؟ الگوبرداری از معصومان، مفهوم شناسی تأثیر و امکان سنجی، این که چه دغدغه‌ای داشتید شما؟ خب فرمودید که دغدغه داشتید که کاربردی باشه و خب مراحلش هم فرمودید که مثلا چند بار مورد تایید قرار نگرفت تا در نهایت مورد تایید. میخوام ببینم این اثر آیا یک اثر عمومی محسوب میشه یا یک اثر تخصصی است؟
بله، عرض بخونم خدمت شما. ببینید این کتاب خلاصه چون متخذ از پایان نامه هست و پایان نامه دکتری هم هست، خلاصه رنگ و بوی تخصصی داره. اما همه تلاش ما این بود که حالا میام از زمانی که انتخاب موضوع رو داشتیم، هم از زمانی که بنا شد این رو کتاب بکنیم، خلاصه کتاب مخاطبش با پایان نامه فرق میکنه، سعی کردیم تا جایی که میشه این رو به فضای عموم نزدیکترش بکنیم. یعنی من سعی کردم خود اصطلاحات و بعضا ورود مباحث رو عوض بکنم. الان به نظر من یک مخاطب عمومی میتونه ازش استفاده بکنه، یا حد اکثر اگر مخاطب تو سنین پایین تر باشه یا یه مقداری از مباحث دینی فاصلش بیشتر باشه، خیلی خوبه که براش تدریس بشه. یعنی من یادمه که برخی از اساتید همین رو برای مثلا تدریس در کلاس استفاده کردن، اونجوری خب طبعا مؤثرتر هست برای عموم.
بله، پس پیرامون خود کلیت کتاب توضیح دارید؟ یک توضیحاتی که تا ما وارد فصول و عناوین بشیم.
بله ببینید، همین عرضی که بنده کردم واقعا آدم تو زندگی دینی و سبک زندگی که انشالله هممون دنبالش هستیم که خدا پسند باشه، شاید کمتر به سیره معصومان به صورت عملی ما رجوع میکنیم و حالا بعضا میگم اینها رو در مقام حرف و سخن یا موعظه هم شنیدیم، ولی
بله.
اینکه بخوایم اینا رو پیاده سازی بکنیم در زندگی واقعا به نظرم جای الگو برداری به صورت جدی تر خالی است. و حالا ما سعی کردیم با توجه که میگم بعضا شبهاتی هم به این حیطه وارد میشه تو این زمینه ورود بکنیم.
بله
میگم حالا به صورت مشخص مسئله اصلی تحقیق ما این بود که بعضا دیده میشه که یا اهل بیت رو اونقدر بالا میبریم که اصلا از مردم ارتباطشون قطع میشه،
صرفا بیان مقامات کرامات و کمالات رو میکنیم،
احسن. یا بعضا برای اینکه بگیم اینها امام و مقتدا و الگو هستن خلاصه یه لازمه هایی فرض میکنیم که انگار باید مثل ما باشن. یعنی ما در دو طرف طیف
بله.
این مسئله رو داریم که اتفاقا با اون حق واقع مقامات معصومان و اون کار کردی که ما باید داشته باشیم نسبت به اونها فاصله داره. ما سعی کردیم تو این تحقیق با حفظ شأن الهی و مقامات و کمالات حضرات معصومین اتفاقا بگیم که شأن امام شأن مقتدا و پیشوا و پیشرو هست
بله.
و این مقامات الهی اون الگو برداری و تبعیت رو مخدوش نمی کنه. اگر شما میخوای از امامت الگو برداری بکنی فکر نکنی که باید در همه شؤون بتونی به او برسی. او
بله.
باید انقدر در سطح تو باشه، یه پله بالاتر باشه و اون حالا نظریه های رقیب ما اینجا اسمشو گذاشتیم و شبهاتی که تو این حوزه هست جالب در ادامه میتونم معرفی بکنم.
بله.
اونها معمولا یه تنقیص و یه کاهشی در رتبه های امام دارند و خیلی زمینی و مثل مردم عادی جلوه میدن.
بله. بله. پس خیلی هم جالب هست شما در حقیقت، حالا من فصول رو خدمت بینندگان عزیز، شش فصل داره دیگه. بله اینجور که من میبینم فصل اول کمالات و مقامات خاص حجج الهیست و فصل دوم چیستی الگوبرداری و اهمیت آن، فصل سوم ادبیات الگوبرداری در قرآن و حدیث، فصل چهارم امکان الگوبرداری از معصومان با وجود مقامات خاص ایشان، فصل پنجم نظریه رقیب و فصل ششم ارزیابی و نقد نظریه رقیب. پس در حقیقت خود جناب عالی هم در فصل اول از کمالات و مقامات خاص شروع کردید، بحث عصمت، علم الهی، تایید به روح القدس، قرآن ناطق، حجت خدا، اینا رو مطرح کردید.
یعنی بله.
اینطور نبوده که نیاورده باشید.
بله بله.
اینها رو آوردین، در حقیقت بنیان کار است.
دقیقاً. بله.
توضیح بفرمایید پیرامون فصل ها تا حالا به اون فصل چهارم فکر می‌کنم مهمترین فصل باشه، امکان الگو برداری از معصومان، از اونجا بحث فکر می‌کنم آغاز شده باشه.
بله
بله بفرمایید.
به خدمت شما عرضم که همینجوری که فرمودین خب جزء مبانی اعتقادی ما در تشیع بحث امامت هست و
بله.
مقامات اهل بیت و شؤون الهیشون جزء لاینفک این اصل دینی است.
بله.
لذا ما حالا میگم ابتدای این فصل، چون غرض اصلی تألیف اثبات مقامات نبود، باز این کارهایی است که خیلی شده و
بله.
زحمات محققین و بزرگواران سلف هست، اما به جهت مقدمات و ادبیات اولیه تحقیق ما یه سری برخی از کمالات به صورت خیلی مجمل رو اینجا آوردیم به نمونه های مقامات خاص اهل بیت، یه معرفی اولیه شده و در فضای این که حالا اثبات کلیش اینجا ارائه بشه نه تو جزئیاتش و شقوقش بریم.
و فرمودید که خاص حجج الهی است، یعنی دیگه اینها مال بقیه مردم نیست، قرار نیست عصمت به دیگران، علم الهی، این تایید به روح القدس، قرآن ناطق، حجت خدا، اینا خاصه، یعنی اینها دیگه توی قضای الگو برداری ما قرار نیست به این مقامات برسیم. یعنی در واقع یه جور بسته شده است این مقامات برای اهل بیت علیهم السلام.
بله دقیقاً خیلی بجا فرمودید که اصلا ما ساحت الگوبرداری رو اینجا بحث کردیم
بدونیم که در چه قسمت.
بله بله، یعنی اصلا این مغالطه‌ای که در همین شبه صورت میگیره همینه که بعضی از این ساحت‌ها قاطی میشه، انگار که ما میگیم اهل بیت رو باید ازشون الگوبرداری بکنیم، منظورمون هستش که در همه شؤون الگوبرداری مقدوره و باید انجام بشه، یا اگر که اینا این شغل رو دارن، پس دیگه تو هیچ زمینه نمیتونیم رو برداری کنیم. لذا این مغالطات باعث میشه که ما رو به دست اندازهایی بندازه که بعضی وقتا ارتباطمون اونجوری که باید با زندگانی معصومین برقرار نشه. عملا ما در فصل دوم و حالا سوم اومدیم بازی رو داری تو همون جهتی که مفاهیم و
مبانی
که دنبالش هستیم در ادامه میخوایم استفاده بکنیم، دقیقا
بله.
تعاریف و اینها رو کار کردیم، نمونه هاشو در ادبیات دینیمون قرآن و حدیث رو بردیم و حالا در مباحث کلامی بعضن
که
بحث لغت،
بحث اسوه رو مطرح کردیم.
بله بله.
اتباع امام، مقتدا و قدوه.
بله، یکی از حالا شاه کلیدای بحث ما در این رساله بحث اسوه است، همونجوری که اشاره کردین که من تو عنوان کتابم با اینکه میگم هرچی می‌خواستیم رو دارید عادی تر بکنیم، میگم جای عنوانی از بحث اسوه و تأسی حیفه که خالی بمونه، لذا در زیر عنوان مفهوم شناسی تأسی رو هم در کنار الگوبرداری آوردیم، چون خود اینها یک تفاوت ظریفی داره که اتفاقا ما چون تو ادبیات فعلیمون در فضای فارسی و حالا ردپاشو تو فضای عربی هم شاید بشه دید، اینا رو بعضا با هم معادل سازی میکنیم، بعد یه سری ظرائف دیگه منتقل نمیشه.
اسوه و الگو رو ما بله یکی بله میدونیم در
بله
فارسی.
بله دقیقا، در صورتی که اینا تفاوت داره.
بله.
و تفاوتش هم تا خیلی راهگشاست. یعنی به نظرم میاد که وقتی که ما تفاوت اسوه رو با اون معنی عام مقتدا حالا بخوایم تو عربی بگیم، معادل بله الگو مثلا بگیم مقتدا، وقتی که ما تفاوت اسوه رو با اون مقتدایی که در همه شؤون میشه بهش اقتدا کرد بدونیم، اتفاقا یه گرهی از خلاصه این مسئله هم باز میشه. به صورت کلی حالا وارد بحث که بشیم، بحث اسوه رو ما ابتدا اومدیم یه مفهوم شناسی کردیم در ادبیات عرب، قرآن و حدیث طبیعتا
بله.
پس از اون که اتفاقا من یه مقاله این پژوهشم تو همین زمینه در آوردم که به صورت حالا مختصرتر افراد دسترسی بهش داشته باشن، مفهوم شناسی اسوه در قرآن و حدیث، که عملا میشه یکی از این فصلهای ما تقریبا اشاره داره به محتوای همون مقاله. در فضای اسوه وقتی که تحقیق میکنیم میبینیم اتفاقا معنای اولیه‌ای که لغت شناسان برای اسوه آوردن و در قرآن و حدیث هم استفاده شده چیزی متفاوت‌تر و خیلی خاص‌تر از اون مفهوم کلی الگوه. الگو یعنی شما هر عمل و هر رویکردی که در فرد الگوتون می‌بینید
بله
شبیه اون بخواید عمل بکنید، حالا تو هر زمینه‌ای باشه، در خلاصه تلاشش، در زندگی‌ها و موفقیت‌ها و این‌هاش،
علمش، دانشش،
بله
قهرمانیش، پهلوان، اصلا جسمی، مادی هیچ چیزی نیست، یعنی متفاوتی درش قائل نیست.
ساحت‌های مختلف داره الگو که شما بخواید ازش الگو برداری کنید.
بله.
ولی اون کاربرد اصلی اسوه و تأسی در مشکلات و موانع اتفاقا. یعنی موارد گرفتاری هاست، خیلی بخوایم حالا عنوان عمومیشو بگیم، که شما با نگاه به اسوه در گرفتاری که خودتون براتون پیش اومده، تحمل این درد و رنج براتون راحت تر میشه. یعنی بنده خدایی نکرده یکی از بستگانم فوت میکنه، خیلی حال حزن و غم پیدا میکنم، بعد میرسم به دور از اون شما به من میفرمایید که آقا شما که حالا مثلا پدرت فوت کرده، من توی تصادف میام دور از
شما
پدر و مادرم فوت کردن، من اینو که میبینم میگم که بعضی بدتر از منم هست، یه مقداری آروم میشم. مثلا کاربرد اصلی اسوه در فضای تسهیل تحمل درد و رنج.
بله.
که اتفاقا لغتشناسان گفتن اسوه یعنی علاج و مرهم و خلاصه چیزی که شما رو تسلی میده.
بله.
کاربرد تأسی گفتن این مثل علاجی است که طبیب، مرهمی است که طبیب بر درد شما مینهد.
در بله تعزیت هم آمده.
بله.
تأسیه. بله.
شما رو آروم میکنه. شما رو مثلا داریم که رضی به و سلمه مثلا.
بله.
راضی میکنه شما رو تا حدی و برای شما یک پیام تسلیتی داره. این خب معنایی است که فکر میکنم برای خود شما جدید بود یا برای خود
بله
بنده
بله.
اولی که برخوردم و واقعا خدایش کنه که از اساتید ما رو به این موضوع و این گره که میتونیم واقعا با این گوهر معنایی اسوه حلش بکنیم رهنمون کرد. خب وقتی به این معنی میرسیم، بعد میبینیم حالا در کنارش لغت شناسان گفتن که حالا معنی دیگه هم داره که حالا شبیه معنی مقتداست و به نوعی معنای مقتدا هم که عرض کردم عامه. این یه کاربرد خاصشه که
بله.
شما با الگو برداری از اسوه در تحمل درد و رنج، خب شما هم به مدار براتون تسلی پیدا میکنید. حالا من اینجا چون شبکه حضرت ولیعصر علیه السلام هست و خلاصه خود من اولی که شما دعوت فرمودین یه مقداری رفتم تو سایت رو دیدم، خب واقعا که رسالت های شبکه هم بحث تعمیق باورهای نسبت به حضرت ولیعصر مهمترین کارم خب همین هست واقعا. اونجا یه تعبیر خیلی معروفی ما داریم که فکر کنم همه بزرگواران شنیدن، فرمایشی از امام حسن علیه السلام از تون توقیع شریف نوشتن که و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه. این یکی از کاربردهای شاید خیلی مشهور اسوه در ادبیات دینی ما که عموم شنیدن همین فرمایش حضرت هست منصوب امام حسن علیه السلام در اون توقیع. و خب همینجا ما میبینیم که این ریشه شناسی و این بررسی دقیق لغت چقدر گره باز میکنه. ببینید خب این که حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی همه خلاصه جامعه شیعه باید باشن، این که خب روشنه.
بله.
و اتفاقا فرمایشاتی داریم مثلا از پیامبر اکرم که خلاصه همه تون به حضرت زهرا سلام الله علیها اقتدا کنید.
با اینکه یک بانو بود.
بله، با اینکه یک بانو بود. توی روایت شریفی که حالا من تو کتابم آوردم، حالا این بحثم چون بحث مهمیه میخواد من ارجاع صفحش هم بدم خدمتتون. اونجایی که ما داریم بحث مفهوم شناسی اسوه رو در قرآن و حدیث میکنیم یه اشاره خاص کردیم به همین فرمایش از امام حسن علیه السلام
تحت صفحه 48.
بله دقیقا صفحه 48
فی ابنت رسول الله.
بله. اونجا به صورت خاص این حدیث رو بررسی کردیم که خیلی روشن نشون میده این اختلاف کاربرد. وقتی که ما رجوع میکنیم باز این که از آفتهایی که خود بنده هم گرفتارش بودن، بعضی وقتا تو تحقیقات دینی ما سری دنبال یک موضوعی هستیم، میریم سرچ میکنیم توی نرم افزارها، مثلا اون تیکه کلید واژه‌ای که دنبالش هستیم و اون نیم خط رو برمی‌داریم و استفاده میکنیم. تو همین حدیث هم این گرفتاری رخ داده. یعنی کسی که دنبال ادبیات الگو برداری مثلا استفاده از سیره معصومان هست میره سرچ میکنه، میگه خب این قرینه هم هست دیگه تو فرمایشات امام حسن، ایشون هم گفتن الگو برداری کنید مثلا و فی ابن ترسل. خب ببینید اینجا هم عرض بنده چی شده که اینجا به صورت خاص امام حسن علیه السلام اشاره کردن که مادر من خلاصه اسوه من هستن.
بله.
خب پیامبر مگه اسوه امام حسن علیه السلام نیستن یا بقیه زبات مقدسه؟
بله.
بله. حالا چی شده این اختصاص برای چی؟ خب ما توی فقه الحدیث هم داریم دیگه که طبیعتاً توی مجموعه ای از مفاهیم که توی یه فرمایش معصومین اومده باید صدر و ذیلش رو دید، حتی خیلی جاها لازم خانواده حدیثش رو در جاهای دیگه هم دنبال کرد. خب این کمتر ما اینو عمل میکنیم. اینجا با یک مراجعه خیلی ساده به صدر و ذیل این تعبیر گره باز میشه، اتفاقاً میرسیم به همون گوهر معنای اسوه که عرض کردم. ماجرای این توقیع در مورد کسانی است که در جانشین امام عسکری علیه السلام شک کردن. حضرت داره پاسخ به اونها توقیعی رو مرقوم میفرمان و شروع میکنن ابتدا از اون قصبی که جعفر کذاب یا حالا توی بیانی علامه مجلسی دارن که شاید مثلا خلیفه عباسی هم بد نظرشون اون ظلم هایی که اینها کردن به حضرت و میراث حضرت رو، چه در زمینه وصایتشون بر امام عسکری علیه السلام چه در زمینه اموالشون، این میراث رو غصب کردن. اشاره میکنن به این غصب میراث. بعد اونجا خب غصب میراث در مورد حضرت هم داریم تعابیر دیگه که خلاصه یقسم و میراث و هو حی، یعنی در زمانی که حضرت زنده بودن میراثشون تقسیم شد و غصب شد. اینجا حضرت میگن من در تحمل سختی این غصب میراث فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، یعنی چون میراث مادرم غصب شد تو اون ماجرای
المقصوده.
بله بله. چون میراث مادرم غصب شد و ایشون رو دیدم تحمل کردن، من که میراثم غصب شد اینجا الگوی من میشه از زهرا سلام الله علیها.
خیلی
این همون استفاده خاص اسوه هست که الگو برداری در گرفتاری ها، در ناملایمات، در مسائب، در درد و رنج ها، که شما وقتی میبینید که امام حسن علیه السلام وقتی میبینن که مادرشون چه میراثی ازشون غصب شد، دیگه ماجراهای سرج اسلام، دیگه اوج انحرافات، حضرت آرام میشن، در حدی آرام نه که کلا ماجرا، که اتفاقا ما داریم دیگه این جزء اصل میراثی که غصب شده که برای حضرت صدیق سلام الله علیه و آله در مورد امام حسن علیه السلام که خودش راهگشایه و تبیین میکنه اون راه حقیقت رو دیگه، یعنی وقتی غصب این اموال و میراث مطرح میشه اون انحراف غاصبان خیلی روشن میشه، یعنی خود اینا یک سندهای تاریخیه که وجود داره و چراغ راه خودش.
وجه تشابه نمیتونه باشه اینجا بگیم که مثلا اسبه وجه تشابه هم داره، یک شباهت هایی مثلا من الان دارم فکر میکنم که خب خیلی زیباش این قضیه که فرمودید، حالا شاید برای منم نو بود، یعنی واقعا اینکه غصب اموال حضرت ولی عصر یا الان غیبت حضرت ولی عصر ممکن است یک تشابهاتی داشته باشه با حضرت صدیقه طاهره بعد از شهادتشون در قبر مخفی حضرت، مثلا مخفی است قبر صدیقه طاهره سلام الله علیها، الان هم ولی عصر ارواحان فدا مخفی هستند، در غیبت هستند، این وجه تشابه هم میتونیم از اسب برداشت کنیم یا نه؟ یا
به نظرم میاد ببینید تو این تعبیر چون خلاصه خود مورد غصب بیشتر مد نظر
بود، بله نظر
به نظر میاد خب مورد و مصداق همینه، چون حضرت هم اشاره میکنن دیگه، میگن اون میراثی که از من غصب شد، یعنی تو شؤون دیگه هم شاید بشه
همون میخوام ببینم اسوه توی تشبیهات هم میتونه از اسوه چیز کنیم بگیم.
ببینید میگم اون وجهی که حالا من نمونه ها رو آوردم تو کتاب، تو خیلی از احادیث مثلا خیلی جاها داریم نسبت به حضرت ابی عبدالله علیه السلام ماجرای کربلا که اصلا ما تو زندگی خودمونم این کاربرد رو میبینیم، ولی خیلی توجه که واقعا حالا بنده بر خودم پیش اومده، مثلا بچه کوچیکم یه اتفاقی براش میافتادم، یه فدای سر حضرت علی السلام علیه یا فدای سر حضرت رقیه سلام الله علیه، اصلا آدم آروم میکنه که تو الان داری به خاطر دندون درد مثلا برای بچه چقدر بیتابی میکنی، حالا این کجا به اون مصائبی که سر ذوات مقدسه اومده، پس تو خلاصه اتفاقی برات نیفتاده، خیلی بذار صبر کن، صبر داشته باش، مدت تحمل تو در این مسائل بر بالا، این اصلا کاربردی که تو جامعه شیعه خیلی رواج داره، ولی خب این توجه کمتر شده تو این عبارات. از اینجا ما استفاده مثبتی کردیم که آقا اصلا ادبیات الگوبرداری که یکی از کلمات و ریشه های خیلی پرکاوش بحث اسوه است که تو قرآن در مورد پیامبر شما اشاره فرمودین که اسوتون حسنه، تعبیر قرآنی است، تو سه تا آیه دیگه هم این تعابیر رو داریم آوردیم تو ادبیات قرآنیش، اونجا هم اتفاقا اگر شما اصل سبب نزول رو ببینید توی ماجرای جنگ احزاب، یعنی باز توی گرفتاری و شدائدی که مؤمنین درگیرش بودن، خدا میفرماید که در رسول الله برای شما اسوه است، که رسول الله چه جوری داره تحمل میکنه، شما خلاصه یه ذره در استقامت در مورد اینها به پیامبر خلاصه خودتون شبیه بکنید، تأسی کنید، اصلا تأسی کنید. تازه اینجا میخوایم اینو بگیم که بعضی وقتا این که مقامات اهل بیت از ما بالاتره، این الگو برداری رو بهتر برای آدم پیاده میکنه و این تأسی رو، پیامبری که عالم و خلاصه همه کائنات میتونه در اختیارش باشه وقتی بخواد،
بله.
ولایت تکوینی داره،
بله.
با اون قدرت الهی تو جنگ الان خودش درگیر اون
مسائل طبیعی و مادی
و استفاده نمیکنه از اون
قدرت
هاش. پیامبر در اون رتبه که برای خدا داره گرفتار مصائب شده و داره اینا رو تحمل میکنه، شاید بعضی وقت ما فکر کنیم که بندگان مقرب خدا مثلا اینا دیگه خیلی وضعشون خوبه، نباید درگیر گرفت،
در حالی که اینجور نیست،
اصلا
نیست.
حالا من اینکه بله حالا من اینکه اصلا خلاصه نه عمل عبادی درست حسابی دارم نه هیچی، حالا انتظار دارم خدا با من هیچ ناملامت برام نه، پیامبر خدا داره این تحمل میکنه این گرفته، پس تو دیگه جای خودتو داری،
حتی در زندگی شخصیشون، بله بر اکرم بالاخره زندگی شخصیشون، ارتباطشون با بانوان، همسرانشون، همه اینا رو داشتن،
بله
بله همه این گرفتاری،
امراض، پیامبر مریض میشدن، اهل بیت مریض میشن، اتفاقا یکی از بحثا که میگه حالا اون ور طیف هست اینه که نه اینا دیگه،
بله بله
اون ور طیف هست اینه که اینا دیگه خلاصه فضاشون فرق میکنه و هیچ شباهتی به ما ندارن. اصلا ما نشون میدیم آقا تو بحث‌های بشری اینها هم مثل بقیه هستن.
خب. چون که به من اشاره میکنن که 3-4 دقیقه بیشتر به پایان برنامه باقی نمونده.
بله من سه جنبندی بکنم.
بله من نگرانم که آره اون بحث‌ها و فصول مهم بمونه. بله یک جنبندی بفرمایید از اونها رو بحث‌هایی که باقی موند و فصل‌هایی که باقی موند. در خدمتتون هستم.
بله من تقریبا میگم محتوا رو سعی کنم منتقل بکنم ولی حالا به عنوان یک جنبندی ببین ما در فصل 4 سعی کردیم با اون کلیدهایی که صحبت رو کردیم تو فصول قبلی امکان الگو برداری از معصومان رو ثابت بکنیم.
بله.
تحت چند تا زیر فصل. اینکه اصلا در الگو برداری مشابهت در فعل و اون داستانی که شما میخواید الگو بگیرید مهمه، نه اینکه فاعل اونها مثل هم باشن. اگر مورد الگو برداریم مثلا تلاش مثلا در راستای رسیدن موفقیت، خب حالا بعد اون موضوع رو در زندگانی مثلا هر فردی میتونم جستجو بکنم، حالا اینکه این ایرانی باشه نمیدونم سنش چقدر باشه، نه در هر کی در هر جایگاه خودش. یه مثال خیلی خلاصه کلیدی در این بحث جاییست که حضرت موسی از خداوند عصفه میگیره، یعنی در اوج تفاوت و تباین. حالا ما اینجا گرفتاریم در مورد خودمون و اهل بیت.
بله.
فاصله یک بنده با خالق چقدره. توی یکی از نقلها داریم که حضرت موسی عرضه میکنه به خدا که خدایا زبان این مخالفان رو در مذمت من خلاصه محدود کن و ببنده. خدا تو اون بیانی که داره از موسی نقلی که شده میفهمد که من این کار رو خودم نکردم. حالا تو انتظار داری برای تو بخونم. بعد از موسی میگه که خدای تو برای من اسوه‌ای در این مورد. خب این هیچ شباهتی دیگه در اوج تباین هست.
بله.
بنده و خالق.
بله.
یا مثلا یه تعبیر دیگه داریم، خدا به جبرئیل و میکائیل میگه در فداکاری در مقابل برادرتون، چون جبرئیل میکائیل هم تو اون نقلی که خدا به صورت برادر خلاصه تأثیر بکنید به امیرالمومنین سلام در لیلة المبیت
و فیام
که چجوری جانش رو فدا اون یکی کرد.
خب
بله حالا اونجا باز شما این ملک هست و خلاصه
یک انسان بشر.
اینها خب همین است که مشابهت در اون فعل و اون داستان مهمه، نه اینکه طرفین الگو برداری چی هست. الگو برداری در حد توان.
بله.
که ما بخوایم مثل امیرالمومنین علیه السلام شیم، ایشون تعبیرشون صراحتا اینه که لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل من بشین، ولی در کلیات الگو برداری از منطق حاکم بر عمل لزوما عین عمل نیست. این که عرض کردم اون ور بوم نیفتیم، کمالات خاص معصومان رو از انسان بودن خارج از زندگیشون میکنه. زندگی فضایی نیست، نه اینها هم قالب زندگی بشری خدا خواسته براشون داشته باشه، مقامات خاص و ساحت‌های مختلف هم دارن. حالا این رو من دیگه یه خطی بخوام نظریه رقیب رو بگم
در یه خط
در یک خط بره. خلاصه آقای شریعتی در نظریه تشیع علوی و صفوی که داره و آقای کدیور در ماجرای علمای ابرار همین داستان رو زیر سوال بردن، یعنی اگر که قرار است اینها اسوه و الگوی ما باشند پس مقامات الهی و ماورایی و فلان یعنی خیلی نمیتونه داشته باشه، اینا در حد علمای ابرارن،
انسان‌های برتر، انسان‌هایی که در حد
ولی نه زارتا واقعا هستن. ولی خب آقا این چیکار داری؟ بله دقیقا همین میخوام بگم، آقا چرا اینجا متوقف میکنید؟
چرا کم میکنید؟ بله تنقیص میکنید.
بله این مقامات دیگه میتونن داشته باشن ولی برای شما الگو برداریشتون اصلش در این ساحت‌های مشترکه و انشالله که خدا توفیق بده ما بتونیم واقعا
قلوبمون
رو حضرات و ذوات مقدسه قرار بدیم.
انشالله رب العالمین. احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر کامیابی. انشالله که موفق و معید باشید در این مسیر و زیر سایه اهل بیت علیهم السلام. من مجددا کتاب رو خدمت بینندگان عزیز معرفی کنم، کتاب الگو برداری از معصومان، بله، مفهوم شناسی تأسی و امکان سنجی، اثر دکتر محمد مهدی کامیابی، از منشورات بنیاد فرهنگی امامت رو امروز بررسی کردیم. تشکر میکنم از شما بینندگان، همراهان عزیز و ارجمند، از همه شما التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. در آستانه لحظات شب جمعه هستیم، عرضه میداریم که یا دائم الفضل علی البریه، یا واسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، و اغفر لنا یا ذا العلا في هذه العشية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادم، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.